هم ثلاثتن فأكثر، استحباب افزودن تعداد نمازگزاران بر جنازه و اینکه صفهای آنها را حداقل سه صف یا بیشتر قرار بدهیم. هرچی بیشتر بر یک انسانی که فوت کرده نماز بخونن بهتره و هرچی تعداد صفها بیشتر باشه هم بهتره. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ما من میت یصلی علیه امه من المسلمین یبلغون 100 كلهم یشفعون له الا شفعوا فيه. هیچ انسانی نمی میره، ما من میت یعنی از مسلمان ها، یصلی علیه امه من المسلمین، که یک امت، یک جماعت و یک گروه از مسلمان ها بر اون نماز بخونن، یبلغون 100 که تعداد آنها به 100 نفر برسه، کلهم یشفعون له، این 100 نفر همه در آن نمازی که بر آن میت میخونن برای شفاعت میکنن و از الله متعال خواهانن که گناهان او را ببخشد، الا شفعوا فیه، مگر اینکه این نمازگزاران شفاعتشون پذیرفته میشه توسط الله متعال و گناه این میت بخشیده میشه. به همین منظور یکی از حقوق مسلمان ها بر همدیگر اینه که در جنازه همدیگر در دفن و نماز بر میت شرکت بکنن تا تعداد آنها بالا بره و این زمینه فراهم بشه که الله متعال گناه این میت را ببخشه. و همچنین از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، می فرماید که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید ما من رجل مسلم من یموت، هیچ مرد مسلمانی یا حتی زن مسلمان، هیچ مسلمانی نیست که بمیرد، فیقوم علی جنازته 40 رجلا، سپس به منظور نماز خواندن بر آن 40 نفر در جنازه او شرکت بکنند، لا یشرکون بالله شیئا، که این 40 نفر هیچ شریکی برای الله تعالی قرار نمی دهند، یعنی موحد و یکتاپرست هستند، الا شفعهم الله فیه، مگر اینکه الله متعال این 40 نفر را در این شخص میت شفیع قرار می دهد و شفاعت آنها را می پذیرد. و از مرثد ابن عبدالله الیزنی روایت است که کان مالک ابن حبیر رضی الله عنه، که یکی از یاران پیامبر به نام مالک ابن حبیر، اذا صلى على الجنازه، هرگاه بر جنازه نماز میخواند، فتقال الناس علیها، بعد میدید که تعداد کسانی که آمدند بر این جنازه نماز بخونند اندک هستند، فتقال از قلیل یعنی به معنی اینکه آنها را کم میشمارد، کم میدید، جزأهم علیها 3 اجزاء، آن جماعت اندک را به 3 دسته و 3 گروه تقسیم میکرد، یعنی به 3 صف تقسیم میکرد، حتی اگر 10 نفر بودند 3 تا 3 تا با خودش بشه 10 تا. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد اوجب. هر سپس فرمود که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند که هر کسی که 3 صف بر اون نماز بخوانند، یعنی هر میتی، هر مردهی که 3 صف بر اون نماز بخوانند، فقد اوجب، یعنی اینکه قطعا الله متعال بهش را برای او واجب گردانده است و او از اهل بهش خواهد بود. به همین منظور میگن که دقت بشه که نمازگزارهایی که بر یک مرده نماز میخوانند خودشون این موضوع رو متوجهش باشن که در 3 صف بیستن و اگر از این مسئله غافل بودن و نمیدونستن، حداقل آن امامی که آنها را امامت میکنه آنها را به 3 صف تقسیم بکنه. باب 157، ما یقرأ فی صلاة الجنازه، چه چیزی در نماز جنازه خوانده میشه، در آن 4 تکبیری که بر میت گفته میشه چه چیزهایی خوانده میشه. یکبر 4 تکبیرات، 4 تکبیر بر میت گفته میشه، در نماز جنازه نه رکوع وجود داره، نه سجود وجود داره، نه تشهد وجود داره. فقط 4 تکبیر به حالت ایستاده گفته میشه. یتعوذ بعد الاولى، بعد از تکبیر اولی، به معنی اینکه الله اکبر گفت، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی حتی آن دعاهایی که به نام دعای استفتاح شهرت داره در نمازهای فرض و سنت گفته میشه، مانند سبحانك اللهم و بحمدك و همچنین اللهم باعد بینی و بین خطایای یا وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، حتی این دعاها خوانده نمیشه. بلا فاصله بعد از تکبیرت الاحرام میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم یقرأ فاتحة الكتاب، بعد از گفتن اعوذ بالله شروع میکنه سوره فاتحه میخونه. این میشه در تکبیر اولی. ثم یکبر الثانیه، سپس تکبیر دوم میگه، یعنی بعد از خوندن فاتحه تکبیر دوم میگه، دستاشو میبره بالا. حالا در برخی از مذاهب بالا بردن دست هم وجود نداره، فقط الله اکبر رو با زبان میگه. ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، سپس در تکبیر دومی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرسته، همون صلواتی که در نماز در تشهد میگیم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، تا پایان این صلوات که به صلوات ابراهیمی شهرت داره. فیقول اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اینجا امام نووی این صلوات رو توضیح داده به چه شکله، و الافضل ان یتمه، و بهتره که اونو کامل بگه، به قوله کما صلیت علی ابراهیم الى قوله انك حمید مجید. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم ان الله وملائكته يصلون على النبي. مثل اینکه در زمان امام نووی خیلی از عموم مردم وقتی که بر جنازه نماز میخوندن در تکبیر دوم این آیه رو میخوندن، ان الله وملائكته يصلون على النبي، الله متعال و ملائکه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم درود میفرستند، صلوات میفرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمان آوردید شما هم صلوات بفرستید و سلام بکنید بر پیامبر. میگه این آیه رو نمیخونیم، حالا این امروزه دیگه کسی هم نمیخونه. فانه لا تصح صلاته اذا اقتصر علیه، میفرماید که اگر کسی فقط این آیه رو بخونه و صلوات رو نفرسته، اون نمازی که خونده بر اون میت نماز صحیحی نیست. ثم یکبر الثالثه، سپس تکبیر سوم رو میگه و در تکبیر سوم دعا میکنه برای میت، و یدعو للمیت وللمسلمین، و برای آن شخصی که فوت کرده و برای عموم مسلمان ها زنده و مرده آنها دعا میکنه. و بما سنذکره من الاحادیث ان شاء الله تعالی، که دعاهایی که در این زمینه وارد هست آنها را نیز خواهیم گفت در احادیثی که میاد. ثم یکبر الرابعه، سپس تکبیر چهارم میگه، و یدعو و دعا میکنه، و من احسنه، و بهترین دعایی که میشه بعد از تکبیر آخری همون تکبیر چهارمی گفت، اللهم لا تحرمنا اجره، بار الله ما را از اجر این میت محروم مگردان، یعنی اجر نماز خواندن و دفن کردن او. چون در احادیث گذشته اگه یادتون باشه گفته بودیم که برای هر یک از این دو تا فعل به اندازه یک قیراط اجر و ثواب وجود داره و هر قیراط هم به اندازه یک کوه بزرگه. ولا تفتننا بعده، و بار الله ما را بعد از این شخص دچار فتنه مگردان، در دینمان دچار فتنه نشیم و دینمان را از دست ندهیم. واغفر لنا وله، و بار الله هم ما و هم او را بیامرز. والمختار، سپس امام نووی میفرماید که بهتره که انه یطول الدعاء فی الرابعه، که بعد از تکبیر چهارم دعای طولانی بگه، خلاف ما یعتاده اکثر الناس، برخلاف آنچه که اکثر مردم بهش عادت کردن که بعد از تکبیر چهارم دعای کوتاه میخونن. لحديث ابن ابي اوفا الذي سنذكره ان شاء الله تعالى، و دلیل این مسئله هم حدیثی است که صحابی بزرگوار ابن ابي اوفا روایت کرده که ان شاء الله این حدیث خواهد آمد. فاما الادعیه الماثوره بعد التكبيره الثالثه، و اما آن دعاهایی که از پیامبر وارد شده که بعد از تکبیر سومی برای میت گفته میشه. گفتیم تکبیر اولی فاتحه خوانده میشه، تکبیر دومی صلوات فرستاده میشه و تکبیر سومی دعا میشه. این دعاها به این شکل وارد شده. حدیث اولی که از همه شهرتش بیشتره و از لحاظ سندی از همه قوی تره، حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالرحمن ابن ابو عبدالرحمن عوف ابن مالک، ابو عبدالرحمن عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت کرده که صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی جنازه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر جنازه نماز خواند. البته جنازه و جنازه، جیم مفتوح باشه یا مکسور باشه، به دو شکل این کلمه در زبان عربی گفته میشه و برخی هم تفاوت قائل شدن، گفتن جنازه برای نعشه، یعنی اون تختی که میت بر اون گذاشته میشه، و جنازه برای خود میت گفته میشه. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم بر جنازه نماز خواند. فحفظت من دعائه، عوف میفرماید که این دعا را از پیامبر صلی الله علیه و سلم در همانجا حفظ کردم که برای این میت گفت، و هو یقول اللهم اغفر له وارحمه، بار الله او را بیامرز و به او رحم کن. و بارها گفتیم که مغفرت و رحمت، مغفرت اینه که الله متعال گناهان ما را ببخشه، ما را در مقابل گناهان من مؤاخذه نکنه، و رحمت اینه که ما فقط به وسیله اعمالمون نمیتونیم وارد بهش بشیم، باید رحمت الهی شامل حالمون بشه. در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که انه لیدخل احدا الجنه عمله، هیچ یک از شماها فقط به واسطه عملش به بهشت نمیره. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما ای پیامبر، ای رسول الله، حتی شما هم فقط به واسطه عملت وارد بهشت نخواهی شد. قال ولا انا، فرمود حتی من هم فقط به واسطه عملم به بهشت نمیرم. عمل سببه، ولی عامل اساسی رحمت الهی است و بخشش الهی است. به همین منظور فرمود الا ایت غمدنی الله به مغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله متعال مرا مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده. به همین منظوره که ما برای میت اولین دعایی که میکنیم میگیم اللهم اغفر له و رحمه. اغفر له یعنی اشتباهات و گناهان این شخص مسلمانی که ما داریم روش نماز میخونیم ببخش، ورحمه و اونو مورد رحمت خودت قرار بده تا وارد بهشت بشه. پس کلید ورود به بهشت رحمت الهی است. و عافه و اعف عنه، و بار الها او را مورد عف قرار بده. حالا مغفرت و عف، مغفرت میشه آمرزش. حالا گفته شده که مغفرت یعنی پوشش، حتی چون حتی آن کلاهخودی که یک انسان جنگجو در جنگ به سر میکنه به زبان عربی بهش میگن مغفر، یعنی چیزی که سر انسان را میپوشاند. پس مغفرت الهی آن چیزی است که گناهان انسان را میپوشاند، و عفو الهی یعنی گذشتن، عدم مؤاخذه در مقابل اشتباهات. و عافه و اعف عنه، عافه یعنی او را سالم نگه دار، سالم نگه دار. سالم ماندن در این دنیا اینه که انسان دچار بیماری نشه، دچار نقص و کمبود نشه، و سالم ماندن در آخرت اینه که انسان دچار عذاب الهی نشه. و عافه و اعف عنه، از او بگذر و اونو مؤاخذه نکن. و اکرم نزله، و بار الها این شخص را وقتی وارد بهش میکنی مورد اکرام، یعنی مورد پذیرایی مناسب قرار بده. کلمه نزول که در قرآن هم آمده آن چیزی است که به عنوان پذیرایی اولیه برای یک مهمان میارن، بهش میگن نزول، یعنی به معنی اینکه نازل میشه شخص مهمان، یعنی وارد خونه شما میشه و پیاده میشه، بلافاصله چیزی براش میارن، چای، میوه، هر چیزی که باشه، اینو بهش میگن نزول. و اکرم نزوله، یعنی اینکه به محض اینکه وارد مرحله آخرت میشه که از قبر شروع میشه، چون قبر یا نعمت‌های بهشتی در اون وجود داره برای شخصی که در اونجا دفن میشه، یا هم نعوذ بالله از عذاب جهنم دری براش باز میشه، روزنه برای اون گشوده میشه. پس ما برای این مگه دعا میکنیم که بار الله این شخص از همین مرحله، مرحله قبر، مورد پذیرایی قرار بگیره. و اکرم نزله و وسع مدخله. مدخل در اینجا یعنی محل دخول، که منظور از آن قبره، یعنی قبر او را برای او گشوده قرار بده، تنگ نباشه برش قبرش. میگیم که قبرهایی که امروزه از لحاظ حسی حفر میشه همه به یک اندازه است، ولی در اینجا این وسعتی که بحثش هست ممکنه که وسعت معنوی باشه نه وسعت حسی، و شاید هم والله اعلم وسعت حسی صورت بگیره. واغسله بالماء والثلج والبرد. و این شخص را بشور با آب و برف، از ثلج که شاید حتی به معنی تگرگ هم باشه، که معنی برد کلمه بعدی معنی تگرگ، ثلج معنی یخ، با آب و یخ و تگرگ او را بشوی. یک شستشوی معنوی که گناهان انسان رو پاک میکنه. و این دعا رو ما حتی در استفتاح نمازم برای خودمون میگیم، واغسلنی بالماء والثلج والبرد. و گفته شده که بهترین وسیله برای شستن لباسهای سفید آب یخه. آلودگی ها و ناپاکی های لباس سفید رو کاملا برطرف میکنه، خصوصا اگر همراه قطعه های یخ باشه. و در آنجا در آن حدیث آمده که کما یونق الثوب الابیض من الدنس، که در همین حدیث هم خواهد آمد، همانطور که یک لباس کثیف پاک میشه. یعنی که این شخصی که الان داره روش نماز خوانده میشه و قرار دفن بشه، 100% پرونده خودش رو سیاه کرده توسط گناهانی که انجام داده. بار الله گناهان این شخص را بشوی و او را از گناهانش پاک کن، آنچنان که لباس سفید از آلودگی ها پاک میشه، یعنی او را سفید سفید بگردن. و نقه من الخطايا، و او را از خطاهاش، از اشتباهاتش پاک کن. نقه از نقی بودن یعنی پاک بودنه. کما نقیت ثوب الابیض من الدنس، آنچنان که یک لباس سفید را از آلودگی ها و ناپاکی ها تمیز تمیز میکنی، پاک پاک سفید، این گونه این شخص رو پاک کن. یعنی اینکه هیچ آلودگی و هیچ گناه و آثار گناه در این شخص باقی نماند، پاک پاک بشه. و عبدله دارا خیرا من داره، و بار الله این شخص از یک دنیا داری میره به یک دنیا دیگر. دار یعنی دنیا، در این دنیا بود، این دنیا را رها کرد و رفت به دنیا دیگر. بار الله دنیای دیگر او یک دنیای بهتری باشه. و اهلا خیرا من اهله، در این دنیا انسان اهل داره، دوست داره، خانواده داره، بانها نشست و برخاست داره. بار الله اشخاصی که با این شخص خواهند بود در مرحله برزخ بهتر از کسانی باشند که در این دنیا با او بودند. و زوجا خیرا من زوجه، و در بهشت وقتی وارد بهشت میشه زنان بهتری از زنانی که در دنیا داشت برای او قرار بده، از لحاظ اخلاقی و زیبایی و هر چیزی. و ادخله الجنه، و او را وارد بهشت بگردان. و اعذه من عذاب القبر، و او را از عذاب قبر پناه بده به خودت. و من عذاب النار، و همچنین از آتش جهنم به خود پناه بده. این دعایی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر این شخص فوت شده گفت و خواند، دعاهایی که در برگیرنده مسائل بسیار مهم از مسائل آخرت می باشد، از مرحله قبر گرفته تا وارد شدن به بهشت و بهره مند شدن از نعمتهای بهشتی. و اینجا بود که عوف بن مالک فرمود در آخر حدیث، حتی تمنیتو ان اکون انا ذلک المیت، تا جایی که تمنا کردم، آرزو کردم که من به جای این میت بودم، یعنی من این مرده بودم که پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا را بر او خواند. خوبه که این دعا حفظ بشه. کسانی که حفظ نیستن میتونن به وسیله موبایلشون دریافت بکنن به گونه های مختلفی که وجود داره و روزی یک جمله از این حدیث رو بخونن تا اینکه حفظشون بشه، تا در دعاهایی که بر اموات خودشون میخونن این دعا رو بگن. دعای دیگری که وارده از صحابی بزرگوار ابو هریره و ابو قتاده و ابو ابراهیم اشحلی از پدرش و ابو صحابی که پدر صحابیست، از همه اینها رضی الله عنهم روایت عن النبی صلی الله علیه وسلم، از پیامبر صلی الله علیه وسلم که انه صلی علی جنازه، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر جنازه نماز خواند مانند حالت قبلی. فقال اللهم اغفر لحینا و میتنا، بار الها مرده و زنده ما را مورد آمرزش خود قرار بده، یعنی دعای عمومی برای همه مسلمان ها. و صغیرنا و کبیرنا، و کوچک و بزرگ ما همه را مورد مغفرت قرار بده. و ذکرنا و انسانا، و مردان و زنان ما را مورد مغفرت خود قرار بده. و شاهدنا و غائبنا، و کسانی که شاهد هستند یعنی همراه ما هستند، و غائبنا و کسانی که از ما غائب هستند در جاهای دیگر هستند، همه اینها را مورد مغفرت قرار بده. اللهم من احییته منا، بار الله هر کسی از ما را که زنده نگهداری، فاحیه علی الاسلام، او را به گونه زنده نگهدار که پایبند اسلام باشه، مسلمان باشه، دینش را از دست نده، مانند کسانی نباشه که امروزه دین خود را به علتهای دنیوی از دست داده اند. خسر الدنیا والآخره، هم دنیا را از دست دادن هم آخرت را از دست دادن، هیچ کدوم نرسیدن. و من توفیته منا، و هر یک از ما را مورد وفات قرار بدی بمیرانی، فتوفه علی الایمان، او را بر باور و یقین ایمانی بمیرانی، در ایمانش دچار تزلزل نشه وقتی که میمیره، ایمانش را از دست نده. در حالی که انسان زنده است فرمود فاحیه علی الاسلام، چون اسلام وقتی که همراه ایمان ذکر بشه شامل اون اعمالی میشه که ما انجام میدیم عنوان اعمال اسلام، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج کردن و دیگر اعمال نیک و شایستهی که اومده. و وقتی که انسان میخواد فوت بکنه دیگه پرونده عمل بسته میشه، فقط باور و اعتقاد باقی میمونه، نمیتونه دیگه عمل بکنه، لحظه مرگشه. در این لحظه انسان ایمانش رو از دست نده، ایمانش براش حفظ بشه و بر ایمان بمیره، بر توحید و یکتاپرستی بمیره. اللهم لا تحرمنا اجره، بار الها ما را از اجر این میت محروم مگردان. ولا تفتننا بعده، و ما را بعد از او در دینمان مورد فتنه قرار نده. این هم یکی از دعاهای بسیار مهم که در برگیرنده سعادت دنیا و آخرت مسلمان هاست، عموم مسلمان هاست، که در نماز میت خوانده میشه و گفته میشه. دعای دیگری باز داریم از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. این البته دعا نیست، آدابه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن هرگاه بر میتی نماز خواندید خالصانه برای او دعا کنید. فاخلصوا له الدعاء، خالصانه براش دعا بکنید. این یکی از حقوق مسلمان هاست. و همچنین روایت از واسط ایشان از پیامبر صلی الله علیه وسلم فی الصلاة علی الجنازه، در نمازی که بر جنازه خونده میشه، اللهم انت ربها، بار الها تو پروردگار این نفس هستی، این نفسی که فوت کرده. و انت خلقتها، بار الها تو او را آفریدی. و انت هدیتها للاسلام، و در دنیا او را هدایت کردی به این که دین اسلام را بپذیرد. و انت قبضت روحها، بار الها تو روح او را گرفتی، و انت اعلم بسرها و علانیتها. بارالها تو از هر کس و هر چیز دیگری داناتر و عالمتر هستی به سر و علانیت این شخص، کارهایی که انجام داده در ظاهر و در پنهان. جئناک شفعاء له، بارالها ما اومدیم که برای او شفاعت بکنیم در این نمازی که بر او میخوانیم. فاغفر له، پس بارالها او را مورد مغفرت خود قرار بده. این هم دعای دیگری که آغاز آن همش ثنا و تمجید از ذات الهی است و در آخر یک جمله کوتاه وجود داره که داریم درخواست میکنیم از الله متعال که این شخص مرده را مورد مغفرت خود قرار بده. و همچنین از وافل ابن الاسقع رضی الله عنه روایت است که صلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی رجل من المسلمین، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شخصی از مسلمان ها نماز خواند. فسمعته یقول، شنیدم که میگفت در این نمازی که خواند اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک. بار الها این شخصی که فوت کرده اسمشو گفت، فلان ابن فلان، فلانی پسر فلانی، اسمشو گفت. بار الها این شخص در ذمت توست، یعنی در عهده و در امنیت توست، به تو سپرده شده، دیگه از دنیا کنده شده رفته. و فی و حبل جوارک، و همچنین وارد امنیت جوار تو شده. جوار به آن حالتی میگن که شخصی ضمانت دیگری رو بر عهده میگیره، میگه امنیت این شخص با من، کسی حق نداره به این شخص تعدی بکنه. جلوترها در عرف عرب ها این شکل وجود داشته که مثلا یک شخص اگر دشمن پیدا می کرد در جامعه، شخص دیگری می اومد اونو تقویت می کرد، می گفت این انسان در ضمانت منه، یعنی اگر کسی دست رو اون بلند بکنه با من حریفه. اینو بهش می گفتن جوار. و الان این شخص مسلمانی که فوت کرده سپرده شده به الله متعال، این میشه معنی حبل جوارت. فقهی فتنه القبر، پس بار الله او را از فتنه قبر، چون قبرم فتنه داره همونطور که دنیا فتنه داره، قبرم فتنه داره، فقط بهشتی که در آن فتنه وجود نداره، جهنم هم فتنه داره، قیامت هم فتنه داره. من فتنه المحیا والممات، از آن فتنه هایی که در زندگی و در بعد از مرگ برای انسان وجود داره، ما را در حفظ خودت نگه دار. پس بار الله او را از فتنه قبر در امان بدار. فتنه قبر چیه؟ گفته شده آن سه سوالی است که از هر انسانی در قبر پرسیده میشه. من ربک، پروردگار تو کیست؟ و ما دینک، و دین تو چیست؟ چه دینی داشتی؟ و من نبیک، و چه پیامبری داشتی؟ این میشه فتنه، امتحان، سوال که انسانهای مؤمن با آن ثباتی که الله متعال براتون قرار میده، یثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، که اول مرحله آخرت مرحله قبره، و اون ثباتی که پروردگار براشون قرار میده میتونن به این سوالها پاسخ درست بدن. و عذاب النار، و بار الله او را از عذاب جهنم هم نگه دار، حفظ کن. و انت اهل الوفاء والحمد، بار الله تو اهل وفا هستی، یعنی آن وعده هایی که میدی بهش وفا میکنی. و بارها در قرآن آمده که پروردگار انسان های محسن، انسان های متقی رو اجرشون ضایع نمیکنه و اونا اهل بهشتند، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بودن وارد بهشت میشن. بار الله وعده های خودت رو در حق این شخص عملی کن. و بار الله تو اهل حمد هستی، یعنی اهل این هستی که مورد ستایش قرار بگیری، صفاتی داری که اقتضا میکنه که بندگان تو رو ستایش بکنن و ما نیز تو رو ستایش میکنیم. اللهم فاغفر له وارحمه، بار الله او را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. همون دو سببی که گفتیم باعث ورود به بهش میشه. انك انت الغفور الرحیم، بار الله قطعا که تو غفور یعنی بسیار آمرزنده و رحیم یعنی بسیار رحم کننده هستی. و همچنین از عبدالله بن ابی اوفا رضی الله عنهما در آخرین حدیث این باب روایت هست که انه کبر علی جنازه ابنته له اربع تکبیرات، عبدالله بن ابی وفا آمد روی جنازه دختریش از دختری از دخترانش نماز خواند، تکبیر گفت، چهار تکبیر. فقام بعد الرابعه تقدر ما بین التکبیرتین، بعدش تکبیر چهارمی به اندازه آن مدت زمانی که بین دو تکبیرهای قبلی وجود داشت، یعنی دعا می کرد، ایستاد و سلام نداد. یستغفر لها و یدعو، براش استغفار می کرد و براش دعا می کرد. ثم قال، سپس فرمود، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع هکذا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه بر میت نماز می خوند و به این شکل بعد از تکبیر چهارم هم مدتی می ایستاد و دعا می کرد. و در روایتی آمده که کبر اربعا، چهار تا تکبیر گفت، فمکث ساعتا، مدت زمانی ایستاد، حتی ظننت انه سیکبر خمسا، تا جایی که فکر کردم که می خواد تکبیر پنجمی بگه، یعنی پنج تکبیر بگه. ثم سلم عن یمینه و عن شماله، سپس از سمت راست و سمت چپش سلام گفت، سلام داد. فلما انصرف، وقتی که نماز به پایان رسید، قلنا له ما هذا، به عبدالله بن ابوفا گفتیم که این چه نمازی بود که خوندی بعد از تکبیر چهارمی طولانی کردی. فقال انی لا ازیدکم علی ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع، فرمود که من بیشتر از آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می دیدم که انجام می داد کار دیگری انجام نمی دم، یعنی که همین کار را از پیامبر دیدم. یا یعنی که فرمود هکذا صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم، که پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه نماز خوان بر میت. این باب به این شکل به پایان رسید، آداب و دعاهایی که در نماز جنازه رعایت میشه و پسندیده است که هر انسانی اونا رو یاد بگیره و دعاها رو حفظ بکنه و در نمازهاش برای امواتشون بخونه. در پایان این سخن، از الله متعال خواهانم که همه ما مسلمان ها، چه کسانی که در این جمع حضور دارند، چه کسانی که به صورت مجازی ما را دنبال میکنند و چه کسانی که غایب هستند از جمع ما، مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.